بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای ما خیلی مشکله که ارزش واقعی مؤمن رو بفهمیم. برای شناخت دورنمای ارزش مؤمن باید به یک سلسله آیات قرآن و روایات متوسل شد. ابتدا یک آیه رو براتون قرائت میکنم و بعد یکی دو سه روایت رو میخونم. آیه ای که میشنوید در سوره مبارکه بینه است، سوره های آخر قرآن. خدا لطف کنه، عنایت کنه که ما باورمون بشه این آیات. کلمه بریه در آیه آمده به معنای موجودات زنده جهان. که سه بخش از این موجودات فرشتگانن، جن و انسان ها. تعداد فرشتگان بیان نشد، ولی در همه آفاق هستی طبق آیات قرآن وجود دارند. من برای اینکه عنایت بفرمایید شمار فرشتگان از چه قراره، یه روایت صحیح سالم درست صادر شده از اهل بیت و از کتاب کامل و زیارات که یقیناً از کتاب کافی معتبرتر میخونم. وقتی حضرت سید الشهدا علیه السلام دفن شد، فرشتگان از جانب پروردگار مأموریت پیدا کردند شبی 70,000 نفرشون از هر کجای عالم که هستن بیان به زیارت قبر ابی عبدالله، نه خود ابی عبدالله، زیارت قبر. حالا اونجا کنار قبر دعاشون یا زیارتشون چیه بیان نشد. اونی که خیلی عجیبه اینه که امام صادق می‌فرماید از اون شب اول، حالا یا شب عاشورا بوده یا شب دفن بوده، اینم بیان نشد. بیشتر می‌خوره به این که از شب دفن باشه. از شب اولی که حضرت دفن شده 70,000 نفر اول که اومدن زیارت ابی عبدالله یا قبر و برگشتن سر جای خودش، امام صادق می‌فرماید تا برپا شدن قیامت دیگه نوبت به اینا برای بار دوم نمی‌رسد. یعنی بخوانم بیان حق دیگران پامال میشه. شما ببینید پروردگار عالم چقدر فرشته. از عدد جن هم که خبری نیست، فقط ما در قرآن میبینیم که خدا جن رو صاحب شعور، درک و فهم معرفی کرده و خیلی هاشون رو در قرآن در سوره جن هم آگاه به قرآن شمرده و هم مؤمن و اهل عبادت. هیچ ملاکی هم در قرآن و روایات وجود نداره که انسان از جن بترسه، هیچ ملاکی وجود نداره. اولا قرآن مجید میگه جن، یعنی غیر آشکار، یعنی با این چشم عنصری قابل دیدن نیست. اونایی هم که قدیم میگفتن دیدیم تو بیابون تو جنگل، خیالات خود رو دیدن نه یه امر حقیقی رو. پروردگار عالم اختیاراً برای یک عبدش لولو خورخوره خلق نکرد. چه چرا باید ترسید؟ در حالی که ما ملاک شرعی نداریم، دلیل شرعی نداریم. این که اسم بچه در رحم رو میگن جنین، من نمیتونیم ببینیمش. حالا ممکنه جنین رو با ابزار علمی قوی بشه دید، اما این همه ابزار علمی در عالمه تا حالا هیچ دانشمندی نگفته من با ابزار جن دیدم. مثل جن قابل مشاهده نیست. اینم که قدیما پدر مادرها بچه ها رو میخواستن بخوابونن، بچه ها نمیخوابیدن، میگودن بخواب جن میاد و دیگ به سر میاد، یه ظلم سنگینی بوده که ناخودآگاه پدران و مادران به بچه ها داشت. حالا شمار این جن چه مقداره؟ هیچکی نمیدونه. اینم یه موجود زنده بعد فرشتگان. یه موجود زنده هم انسانه. آمارگیری تا حالا نشده از زمان حضرت آدم تا حالا که خدا چقدر انسان آفریده و چقدر بد میخواد بیافرینه، آمار نیست. این سه موضوع که دقت فرمودید، حالا آیه شریفه رو درباره مؤمن بشنوید. ان الذین، خیلی آیه روشنیه، کلمه بریه یعنی موجودات زنده، هر چی موجود زنده است. که حالا من سه تاشو اسم بردم. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که خدا و قیامت رو باور دارن، نبوت و وحی رو باور دارن، این ایمان، این ترکیب ایمان. صاحب عالم رو باور داره، پایان جهان قیامت رو باور داره، نبوت انبیا و وحی رو که کتابای آسمانی و مخصوصا قرآن باور داره. این جنبه اعتقادی مؤمن. و عمل و صالحات، تمام کاراشم بر اساس همین باور پاکش، عبادت میکنه، خدمت میکنه، انفاق میکنه، زکاتشو میده، خمسشو میده، اینا همه عمل صالح. کسی که مؤمنه و مؤمنه انجام دهنده عمل صالح، اولائک هم خیر البریه، از تمام موجودات زنده عالم پیش من بهتره و با ارزش داره. ما چون از این آیات خیلی خبر نداریم و روایات، خیلی برای خودمون حساب وا نمی کن. میگیم حالا ما هم هستیم، حتما خدا هم به ما یه نظری داره. بله ما که هستیم، خدا هم به ما نظری داره، اما قیمت چنده؟ این قیمت رو باید بدونیم. قیمت اینه: اولائک هم خیر البریه. این که من اول سخن گفتم خدا لطف کنه ما این نوع آیات و روایات رو باور بکنیم، چون برای بعضی ها سخته. یعنی من از همه فرشتگان و جن و انس بهترم، او داره میگه بهتر. مصداق اتم و اکمل این آیم انبیا و ائمه، و در این مصادیق نظر خاص به شخص امیرالمؤمنینه. در این مصادیق، چون حافظ نبوت بود، حافظ وحی بود، چون او بود که بعد مرگ پیغمبر اگر تعالیم پیغمبر و مفاهیم قرآن رو انتقال نمیداد ولو به 12 نفر، چون بعد مرگ پیغمبر امام هشتم میفرماید کل نترسین از این حرف حضرت رضا، بعد مرگ پیغمبر کل بیدین شدن الا 12 نفر که حضرت میشماره، 12 تاشونو حرفاشونم تو مسجد نقل میکنه: مقداد، سلمان، عمار، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، امیرالمؤمنین، رسالت پیغمبر، وحی خدا بر پیغمبر، فرهنگ پیغمبر رو به این 12 تا منتقل کرد، اونام به بعدیای خودشون، تا نوبت به حضرت مجتبی رسید، تا امام عسگری. اون 12 تا شیعه الان حدود 500 میلیون هم، اگه آمار درست داده باشه. و به وسیله امیرالمومنین اسلام نازل شده موند. اون اسلامی که در زیر سقف سقیفه ساختن، من با هر عالمی حاضرم بحث کنم و دلیل بیارم، بت پرستی مدرن بود. ولی رنگ اسلامو به این بت پرستی پاشیدن، گفتن اسلام این. پس علی چی میگه؟ حق حرف زدن با علی رو سلب کرده بودن، حق اومدن خونه علی رو سلب کرده بودن، حق منبر رفتن علی رو خورده بودن، حق این که یه بار علی تو اون 30 سال بعد مرگ پیغمبر تو محراب به نماز وایسه رو خورده بودن، یه بار. یعنی ای خودشون وقت نداشتن، یا خالد ابن ولید رو میفرستادن تو محراب، یا سعد وقاص رو میفرستادن، یا ابو هریره رو میفرستادن. یک بار جامعه میدان برای اقتدای به علی پیدا نکرد. نمیذاشتن بیان اسلام نازل شده رو از صاحبان اصلی، از مقربان درگاه، از عالمان بی نظیر بیگیرن. نمیذاشتن. عالمان اسلام شده بودن ابو هریره، یک آمن عالمان اسلام، دقت میکنی، کعب الاحبار یهودی، این جز علمای اسلام شده بود، علمای سقیفه، میگفتن اسلامو از این بگیر. کعب الاحبار یهودی، عالمان اسلام شده بودن عالمان ساخت بنی امیه زهری شده بود عالم اسلامی. باور نمی کنید چند شب پیش تو تلویزیون ندیدید این مردن که دیوانه رعشدار لب جهنم تو خانوادهشون پسرشو ولی عهد خودش کرد، که من وقتی داشتم نگاه میکردم تمام تاریخ معاویه و یزید به ذهنم اومد. میگن الان در کره زمین اینی که ولی عهد بابا شده از خبیث‌ترین انسانهای فعلی جهانه. اینو کار ندارم، اما دیدید چند تا آخوند ریشا تا پایین ناف اینا امضای شرعی کردن که این ولیعهد سلطان مشروع جهان اسلامه. آخوندای اسلام بعد مرگ پیغمبر اینا شدن. تو مدرسه بنی امیه کارخونه آخوندسازی با پول کلان و تو مدرسه بنی عباس همینطور اومدن جلو. تو مدرسه عثمانی ترکیه تو 5 قرن، الان هم در مدرسه وهابیت کافر. و 2-3 روز گذشتم یه آخوند گردن کلفت داعشی زیر بمبارون سوریه یا رفت پیش معاویه. اینا آخوندهای اسلام شدن. اما امیرالمؤمنین دستش بسته شد، در خونش بسته شد. چرا یه دفعه تصمیم گرفتن اینایی که بعد مرگ پیغمبر ادعای اسلام داشتن در خونه رو وا کنن؟ یه دفعه فقط در زدن، اونایی که تو خونه بودن وا نکردن، آتیش آوردن در رو سوزوندن که در واش. یه دفعه، بیشتر نه. شما هیچ خبر دارید برادران که یه بار بعد 3-4 سال حکومت امیرالمؤمنین امام مجتبی رو تو محراب پیغمبر را داده باشه، شما سراغ دارید یه بار تو شهر مدینه مردم به ابی عبدالله اقتدا کرده باشن؟ خیالتون راحت باشه. اونا میگودن نماز با علی و حسن و حسین و زین و لابدین و باقر و صادق باطله. بعد یحیی ابن اکثر نمازتونو بخون، ابو هریره باید نمازتونو بخونه، زهری باید نمازتو بخونه. یعنی همین آخوندهایی که پریشب کنار اون گرگانه سعودی نشسته بودن اینا نماز باهاشون درست. بله مصداق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. اهل ایمان که دارنده عمل صالحان از همه موجودات زنده عالم بهترن. مصداق اتم اینا انبیا و ائمه، و در بین این مصداقهای اتم نظر ویژه در این آیه به امیرالمؤمنینه. یه صلوات بلند بر روحش بخونید. شد خدا ما شیعه رو حفظ کرد با این همه فضائل امیرالمومنین علی اللهی نشدیم. خدا ما رو نگرداشت. ولی آدم از هر طرف میگرده میبینه علی بوی خدا میده، علی کار خدایی میکنه.
از هر طرف. یه بار یه تعدادی یهودی توی بیابون، نه مسیحی یهودی، تعدادی گفتن آقا ما از گذشتگانمون شنیدیم در این منطقه آب هست. با این منطقه جای آبه؟ فرمود درست شنید، در این منطقه آب هست. گفتن کجاش؟ فرمود این نقطه. رملا و شنا رو بیریزین کنار، آب پیدا میشه. اومدن گفتن رملا و شنا با دوتا مشت ما که کنار ریخته نمیشه. فرمود برید کنار. با دوتا چشم هم زدن تمام رملا و شنا رو کنار ریخ، یه سنگ پیدا شد. فرمود این سنگ روی آبه، سنگ رو بردارید، آب فوران میکنه. ده پونزده تایی یهودی ها اومدن دور سنگ رو خالی کردن، تکون دادن، دیدن نه، این جرثقیلای سال 1396 هم نمیتونه این سنگ رو تکون بده. گفتن علی جان سنگ تکون نمیخواد. فرمود برین کنار، برین کنار. یه دونه دستشو برد زیر سنگ، یه دونه، 4 متر سنگو پرت کرد اونور، آب فوران کرد. یادتون باشه به امیرالمؤمنین نگاه خاصه، به همون علتی که گفتم، چون او حفظ دین خدا رو شروع کرد با تحمل رنجهای سنگین، نه راحت، تحمل رنجهایی که خودش فرمود من تحمل کردم، اما مانند کسی که استخوان تیز تو گلوش گیر کرده بود، نه پایین میرفت نه بالا میرفت، یه چنین تحمل. من تحمل کردم برای دین، اما مانند کسی که تیغ تیز تو کاسه چشمش فرو رفته بود و نمیتونست در بیاره. علی جان تو عمرت چقدر کشیدی؟ چقدر؟ اونم برای کی؟ برای اینکه دین خدا به دست ما برسه، دین درستش، نه بت پرستی مدرن. من میدون ندارم این بت پرستی مدرن رو شرح بدم، ولی داستان عجیبی داره، باید یه عده‌ای رو اسم ببرم، نمیشه. بت پرستی مدرن، ولی کلیشو بهتون بگم، بعد مرگ پیغمبر تعدادی رو دقیق سر جای پروردگار نشوندن، نه سر جای علی. سر جای پروردگار. نمیدونید چی شده، نمیدونید، و نمیدونید که این تعداد و از نظر عقل و رأی و نظر بر پیغمبر اسلام مقدم کردن. مدارکش هم هست، هست، مدارکش هم ما ننوشتیم، عاشقان اونا نوشتن. اگه عربی بلدید به دو جلد کتاب اتقان سیوطی که از علمای بزرگ اوناس مراجعه کنید. من دارم و خوندم. یه نمونشو میگم، گاهی از پیغمبر یه سوال فقهی میکردن، پیغمبر میموند، بلد نبود جواب. آبروی دین داشت میرفت که پیغمبرش، پیغمبر این دین بلد نیست جواب مسئله بده. وقتی پیغمبر میمون، دومی به پیغمبر میگفت آقا اگه اینجوری جواب بدی بهتر نیست؟ پیغمبر جواب اون دومی رو که میشنید، هنو نظر نداده بود، جبرئیل نازل میشد، آیه میآورد، میگفت خب یا رسول الله این آیه خدا بر اساس فکر این دومیه، یعنی خدا دید این دومی از تو بهتر میفهمه. آیه رو به همون نظر ناز، اینی که میگم هست، باب و ما نزل علی رأی فلان اسمشم بردن، آیاتی که بر اساس رأی اون آقا نازل شده، چون خدا دید عجب علمی، عجب عقلی که پیغمبر در عقل و علمش به گرد پای اونه میرسه، این بت به جای خدا، و اونم بت پرستی مدرن، چون دیگه تو مدینه نمیشد 360 بت آویزون بکنن بگن بیاین بپرستید، مردم دیگه چوب و خرما و مس و روی نمیپرستیدن، اما جنس دو پا رو به جای اون بت‌ها علم کردن و قبولوندن و تا حالا هم داره مورد پرستش قرار میگیره تا الان. این داستان سر رشته درازی داره که آدم وقتی کتابا رو میبینه جیگرش پاره پاره میشه، که بلایی در این عالم نبوده که سر اسلام نازل شده یه خدا نیوردن. چه زجری کشید امیرالمومنین که اون اسلام رو حفظش بکن، دست نخورده بمونه. یک آیه مؤمن ارزشش از تمام موجودات زنده عالم بالاتره. میخوام هم مارمزون بیرون میرین شاد بیرون ده، با حال بیرون ده، قیمتتون براتون معلوم بشه که هیچ گونه یأس و دل سردی نسبت به پروردگار و رحمتش و مرگتون و برزختون و قیامت براتون پیش نیاد. یکی دو تا روایت هم بخونم درباره ارزش مؤمن. ان الله جل ثناؤه یقول، پروردگار میفرماید و عزتی و جلالی، اینا تو مهمترین کتابامونه با، فکر نکنید تو این کتابای کوچه بازاریه، ما مسئولیم قیامت، دادگاهمون سنگینه، هر روایتی براتون بیاریم تحقیق نکرده اونجا گیریم، و اگه یه ساعت منبرمون به درد هیچیتون نخوره قیامت دهنمونو پر آتیش میکنن. اینا هم تو روایاتمون. ولی کار ما سخت خیلی. به عزتم قسم، به جلالم قسم، ما خلقت من خلقی خلقم، در تمام آفرینشم موجودی رو نیافریدم که احب الی من عبدی المؤمن، از مؤمن پیش من محبوب تر باشه. اصلا نیافریدم. مؤمن محبوب منه، محبوبیتشم از کل مخلوقاتم بیشتر، محبوب من. همه جام شناخته شده است مؤمن، قبلا براتون گفت. امام هشتم از کنار شهر طوس رد می شدن، از کنار شهر دیدن یه عده یه مرده ای رو میبرن قبرستون، امام پیاده شدن وارد جمعیت شدن تا دم قبر اومدن، مردن رو که گذاشتن تو قبر، امام رفتن تو قبر، صورت مردن رو بوسیدن و اومدن بالا و راهشون رو ادامه دادن. اون یار بزرگوارشون که حالا من اسمشو یادم نیست، تو روایت خوندم، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، شما تا حالا از کنار طوس رد شدیم؟ فرمود نه، بار اولم. این مرده که مال این طوس بود میشناختیش؟ فرمود چی داری میگی؟ مؤمنی و شیعه در شرق و غرب عالم نمیگه این که ما میشناسیمش، اسمش هم میدونیم، اسم پدر مادرش هم میدونیم، اسم اولادای بعدش هم میدونیم، پرونده شیعیان ما پیش خود ماست. لازم نیست ما از جایی رد بشیم یا مردمی رو فیزیکی ببینیم. کل شیئن احصیناه فی امام مبین، پرونده کل شیء در امام مبین گذاشتم. الان حضرت رضا بخواد شماری ببینه، یه نگاه به اون پرونده میکنه، چهره یا همه تون براش پیداست، یا امیرالمومنین، فرقی نمیکنه. یه روایت، پیغمبر خدا وارد مسجد الحرام شدن، نظر الی کعبه، یه نگاه به این بیت کردن، فرمودن مرحبا بالبیت، ما اعظمک و اعظم حرمتک علی الله، آفرین بر تو ای کعبه. پیش پروردگارت عجب عظمتی داری، پیش پروردگار چه احترامی داری، عظمت احترام. اما کعبه، والله سوگن به خدا، اینو پیغمبر دارن میفرمون، للمؤمن و اعظم و حرمتن منک، احترام مؤمن و ارزش او پیش خدا از تو خیلی بالاتر. لعن الله، لعن الله حرم منک واحدتن، کعبه خدا یه احترام برای تو قائل، کعبه محترم هنگ، یه احترام. و من المؤمن، اما برای مؤمن سه احترام قائله، احترام به مالش، احترام به خونش و ان یظنم بهی زن نسو، چنان برای مؤمن احترام قائله که به احدی اجازه نداده نسبت به مؤمن گمان بد ببره، به احدی اجازه نداده گمان بد ببره. این آقا رو میبینی همه جا منبر داره، فکر میکنیم 30-40 میلیاردی داشته باشه، اینو اجازه نداده خدا. این آقا رو میبینی خونه سه طبقه، فکر میکنیم اگر دوزی موزی نمیکرد تو تجارت و تو ادارش خونه رو نمیتونست بسازه. کعبه خدا به احدی اجازه نداده گمان بد به مؤمن برده بشه، اینقدر محترم اجازه نداره. اما بنی امیه میدونید راجع به ابی عبدالله چی گفتن؟ خود حضرت میگه چی گفتن تو وصیت نامش با خط خودش برای برادرش محمد ابن حنفیه نوشت: برادرم فعنی، من دارم از مدینه هجرت میکنم و بیرون میرم، لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا. تو جامعه پخش کرده بودن حسین مفسده، حسین جزء ستمکاران تاریخه، حسین طغیانگره، حسین همه وجود شر رو بدی جا انداخته بودن بنی امیه، در حالی که خدا اجازه نداده به کسی به مؤمن گمان بد ببره. ولی نامه ابی عبدالله رو دیدید که چیا گفتن. اینجور که معلومه یزید مفسد نبوده، طغیانگر نبوده، ظالم نبوده، زشتکار نبوده، همه اینا در وجود دیگری بوده. من یک کتابی در مدینه دیدم، نویسندش یه پاکستانی مقیم مدینه که این پاکستانی آخوند وهابیای مدینه است بود، حالا که رفت پیش یزید. تو این کتاب راجع به یزید و ابی عبدالله بحث کرده، نهایتا میگه هر چی گناه در اون روزگاره به گردن حسین ابن علیه و حقش بود که حاکم اسلامی او رو قطع کنه. این آخوند مکتب بت‌پرستی مدرن. ای اهل بیت پیغمبر، دیگه جا داشت مظلومیت بکشین؟ جا نداشته. ای اهل بیت پیغمبر، زین العابدین رو مسجد در مسجد اموی رو منبر به مردم گفت اگه جدم پیغمبر اکیدن بهتون اصرار کرده بود بعد مرگ من هر ظلمی میتونین به اهل بیت من بکنین، چی کار دیگه میخواستین بکنین؟ چی کار میخواستین بکنین؟ بگین ظلمی مونده که به ما نکرد، ظلمی مونده. سخنرانی ادامه پیدا کرد. توانشو ندارم سخنرانیشو بگم برات، میکشه آدم. برمیگردم کربلا. اونجا رو یه خود راحت تر میتونم حرف بزنم، نه اینکه راحت بتونم حرف بزنم، یه خود راحت تر. شام قوقایی بود وقتی برگشت مدینه، ازش پرسیدن یا ابن رسول الله تو این سفر کجا بهتون سخت در گذشت؟ سه بار فرمود شام. نمیدونم شام. برگردم به نصف شب، شب تاریک بیابان کربلا، خانوما به شوهراشون گفتن یا برین این بدنا رو دفن کنید، یا اگه غیرت ندارین ما زنا الان بیل و کلنگ برمیداریم میریم دفن. دیگه مردا دیدن خیلی بد میشه، حالا گیرم بیفتن دیگه، بیفتن دیگه، پشتن اومدن. خانوماشون هم دنبالشون اومدن، به خانوما گفتن خب ما میخوام دفن کنیم. خب این بدن ها مالی کیه؟ کدوماشون؟ اینا که نه سر در بدن ندار. اینا که جای سالمی ندار. عجیب جلسه کشیده شد به طرف زین العابدین. نمیدونید اگه امشب شب آخر باشه یا فردا شب، زین العابدین مثل اسفند تو آتیش به خاطر تموم شدن مارمزون میسوخت. متحیر موندن، دیدن یه شتر سواری داریم میاد، همه دست جمعی اومدن فرار کنن، فکر کردن مأمور بنی امیه است. ابالای شتر گفت فرار نکنید، من تمام این بدنا رو میشناسم. برگشت. پیاده شد. خب کارش راحت تر بود چون شهید نه غسل داشت نه کفن. بعضیشون که پیرن نداشتن، با همون پارچه ای که به کمر داشتن اونا رو دفن میکرد. همه رو دفن کرد، همه رو هم شناسوند. این کیه؟ این کیه؟ این کیه؟ آخرین نفر چقدر اینا گذشت دارن. اول نیم از سراغ باباش، گفت برم سراغ مردم بعد بیام سراغ بابا، فدای بابات بشم. بنی اسد اومد کنار بدن، دیدین بدن با بدنهای دیگه فرق داره، بدنهای دیگر هم خیلی زخم زده بودن، اما میشد بلند کنه هر روزه، اما دیدین بدن رو هر جاشو بگیره یه جا دیگهش رو زمین میفت، یعنی بیشتر جاهای بدن یا به پوست وصل بود یا به استخون. فرمود بنی اسد از شما نه، آخه موسی بن جعفر میگه ما کفنمون رو از خالص‌ترین مالمون میاریم. فرمود برید تو خیمه های نیم سوخته یه تیکه حصیر پیدا کنین بیاریم. سری رفتن و بردن، نمیخواست بدن رو کفن کن. شهید که کفن نداره، میخواست حسیر رو آروم آروم بکشه زیر بدن که بدن رو با حسیر بلند کنه. خودش به تنهایی بدن رو وارد قبر کرد. خب حالا باید بره سراغ عمل کردن به یه حکم فقهی که صورت میت رو خاک نه، باباش که سر نداره، گلوی بریده رو رو به قبله گذار. عبتا امت دنیا فبعدک مظلمه و امت آخرت و فبنور وجه کموشه. خدایا ما و نسل ما رو حسینی بدار و حسینی بمیران. بغض دشمنان خودت، قرآنت، اهل بیت تو در دل ما کامل کن. عشق و محبت ما رو به خودت، به انبیا، به ائمه کامل کن. خدایا شب نمیدونیم چه شبی، حالا هر شبی هست، بالاخره در روایاتمون گفتن شبای آخر ماه رمضان به اندازه کل ماه رمضان میبخشی. گذشتگان ما اگه تو برزخ گرفتارن آزادشون کن، ما رو هم قبل از مرگ بیامرز. همین الان امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.